أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. در تتمه بحث ضرورت توحید و بطلان شرک و اینکه اگر کسی با برهان یا با مشاهدات قلبی معارف توحیدی برای او حل نشد، در روز مشاهده عذاب حق برای او روشن می شود، دو مطلب را بیان فرمود. یکی اینکه اعمال تبهکاران به صورت حسرت در قیامت برای اینها ظهور می کند. دوم اینکه اینها برای ابد در جهنم مخلدند. مسئله اول تجسم اعمال است، مسئله دوم خلود و ابدیت عذاب. اگر مسئله تجسم اعمال حل بشود، مسئله خلود و ابدیت عذاب هم به آسانی حل خواهد شد. در باره مسئله اولا که اعمال متجسم می شود، ملاحظه فرمودید انتقام چند نحو دارد. اینکه خدای سبحانه فرمود انا من المجرمین منتقمون با وجوهی بیان شد که چندین وجه ممکن است برای انتقام تصویر بشود که اینها تقریبا از نظر دقت در طول همان و دقیق ترین وجهش اون وجه چهارم بود که انتقام گرفتن خدای سبحان از تبهکاران به این است که خود اون عمل که یک صورت باطنی دارد، خدای سبحان باطن اون عمل را به صورت باطنی اون عمل را اظهار کند. انتقام و کیفر خدای سبحان نظیر قسم اول نیست که انتقامی که مظلوم از ظالم میگیرد به عنوان تشفی، و نظیر قسم ثانی نیست که قاضی از تبهکار و مجرم میگیرد برای برقراری نظم جامعه، و نظیر قسم سوم نیست که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد که آثار تکوینی در دراز مدت باشد، بلکه نظیر انتقام است که ولی از کودک بازیگوش میگیرد. اگر ولی به کودک گفت دست به آتش نزن میسوزاند یا دست به مار نزن که مسموم میشوی، این نه به اون معناست که اگر کودک حرف ولی را گوش نداد بعدن مسموم بشود یا بعدن بسوزد. این آتشی که به حسب ظاهر شعلش زیباست، حقیقتش سوزنده است. این ماری که پشتش نرم است، حقیقتش سم است. چون کودک از سم مار و سوزش آتش بیخبر است، فریب نرمی پوست مار یا زیبایی شعله آتش رو میخورد. و اگر حرف ولیش را گوش نداد، دست به سم یا دست به آتش زد، همین سم و اون آتش گدازنده و سوزنده. خدای سبحان در آیات فراوانی این معنای چهارم را تقویت میکند که انسان با عین عمل خود کیفر میبیند. یعنی اگر تبهکار را به جهنم بردن، به او میگویند اونچه که امروز میکشی عین همان است که در دنیا مرتکب شدی. اگر دلیل نقلی یا دلیل عقلی برخلاف این ظواهر اقامه نشد، این ظواهر ماخوذ است. چه رسد به این که دلیل نقلی یا دلیل عقلی این ظواهر را تأیید کند. در آیه محل بحث فرمود وقتی قیامت فرا رسید، اون سران شرک و مطبوعها از پیروانشون تبری می جوین. پیروان می گوین ای کاش ما به دنیا برمی گشتیم، از این سران شرک تبری می جستیم تا جبران تبری اونها بشود. این عمل را خدای سبحان به عنوان ارائه کار اینها بیان میکند. میفرماد کذالک یریهم الله اعمالهم، یعنی خود عمل اینهاست که در قیامت به اون صورت ظهور میکند. ظاهر این حسرت آن است که عین همون عمل باطل دنیوی اونهاست که در قیامت به صورت تأسف و تحسر ظهور میکند. آیات قرآن کریم که عمل را زنده میداند و از عامل رها نمیداند و عامل را در گرو عمل میداند و بیان میکند که هر عاملی عمل خود را میبیند و به او کیفر داده میشود فراوان است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 30 این است که فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. فرمود روزی در پیش دارید که هر کسی هر چه کرد میبیند، اگر عمل خیر است که اون را محضر میبیند، یعنی میبیند که خدای سبحان اون عمل را احضار کرده است، و اگر عمل شر و بد است اون را هم محضر میبیند، میبیند خدای سبحان اون عمل را حاضر کرده است. در باره عمل خیر خوشحال میشود، در باره عمل شر علاقمند است که بین او و بین اون عمل یه فاصله زمانی فراوانی بود. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر، انسان هر کاری کرد اون را حاضر میبیند، و ما عملت من سو، یعنی هر کار بدم کرد اون کار بد را هم محضر میبیند. درباره کار بد این چنین امید دارد و علاقه کاذب دارد، تود و دوست دارد، لو ان بینها یعنی بین اون نفس و بینه یعنی بین اون کار بد امدن بعیدا، یه فاصله زمانی دوری بود که او بتواند جبران کند. یک حادثه گذشته یا حادثه آینده کاری به انسان ندارد. اگر یه حادثه 10,000 سال قبل گذشت یا 10,000 سال بعد اتفاق می افتد کاری با آدم ندارد. یک انسان تبهکار وقتی عمل شرش را می بیند می گوید ای کاش بین من و بین این عمل چندین هزار سال فاصله بود که نه او به ما برسید نه ما به او می رسیدیم، این عمل را می بیند. اونگاه خدای سبحان فرمود و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد، خدای سبحان شما را برحذر می دارد از خودش، چون او هم از مجرمین منتقم است و هم مشهود احدی نیست، زیرا در دسترس فکر حکیمی یا شهود عارفی هم نیست. چون نیت هم عمل است، نیت المؤمنه خیر من عمله، از نظر بحثای کلامی نیت هم عمل است، منتها عمل جاره است، کاری به جوارح ندارد. متجری برای خبث سریغش عقاب می شود، همونها در اصول گفتند برای خبث سریغش کیفر می بیند ولی در ظاهر نه. لذا خدای سبحان فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، انسان در بار خاطراتش هم محاسبه می شود. چون عمل یک باطن و حقیقتی دارد و این باطن و حقیقت روزی ظهور می کند، گاهی در دنیا و قسمت مهم در آخرت، در سوره مبارک اعراف از این مطلب سخنی به میان آورد. وقتی بنی اسرائیل به موسی کریم سلام الله علیه گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، حضرت فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون، یعنی این عملی که انجام میدن باطل است، یعنی سراب است. انسان تشنه که به دنبال سراب میرود دو کار کرده است، یکی از چشمه زلال فاصله گرفت، یکی به سراب نزدیک شد. وقتی به سراب نزدیک شد میبیند چیزی نیست، وقتی از چشمه زلال دور شد میبیند آتش هست، راه رفتن نیست. هم اون کاری که کرد بطلانش ظاهر میشود و هم اون کاری که نکرد خسارتش ظهور میکند. لذا درباره کسانی که به دنبال سراب حرکت کردن فرمود اعمالهم مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعه و قاع یعنی سرزمین باز و وسیع که دید فراوانی دارد. یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. یک انسان تشنه که حرف اولیا و راهنمایان را گوش نمیدهد به دنبال سراب میرود، هر که بیشتر میدود فرسوده تر میشود و تشنه تر، چون این حرکت و حرارت آتش آور است. وقتی به پایان افق رسید دید سراب بود، آب نبود. آتش او چند برابر شد، نه حال رفتن دارد نه پای دویدن، اون آتش او را میسوزاند. انسان کافر که برای غیر خدا عبادت کرد سرانجام به سراب بودن عباداتش پی میبرد، نیاز او دوچندان میشود، نه راه رفتن دارد نه حال گریه کردن، که اون روز قدرت گریه هم ندارد. تنها سلاح انسان اشک و ناله است و اون سلاح هم مادامی که در دنیا هست به دست او میدن. وقتی که از دنیا رخت بربست این اسلحه رو از اون میگیرن، خلع سلاح میشود. او حال نالیدن هم ندارد، حال زجه و اشک هم ندارد. این سلاح هلبکا مال دنیاست، وگرنه اون گریه اون روز گریه عقوبت است، نه گریه تضرع و ناله و لابه و عبادت. لذا فرمود عمل کافر باطل است و این باطل یک روزی ظهور می کند. ان هؤلاء متبرون ما هم فیه تبار و هلاک در درون او ظاهرش گوساله پرستی است و باطلون ما کانوا یعملون. لذا در همین سوره مبارکه اعراف آیه 147 این چنین بیان میکند و الذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم. اونگاه فرمود ما کار اونها رو باطل نکردیم، این عین کار اونهاست. فرمود حبطت اعمالهم، اعمال اینها باطل شده است. اما هل یجزون الا ما کانوا یعملون، یعنی این حبط عین جزاست و جزا هم عین عمل است. خب اگر کسی به دنبال سراب حرکت کرد بعد دید چیزی نبود، این جز آن است که میگوین عملش باطل است و جزای او عین عمل اوست. او به سمت باطل حرکت میکرد. وقتی هم که بطلان اون باطل ظاهر شد به او میگوین عملت باطل شد و این هم عین عمل توست، یعنی تو به دنبال باطل میرفتی. یک وقت کسی کندوکاو میکند، قناتی حفر میکند، چای حفر میکند و قناتی روان میکند، بعد دیگری میآید اون قنات رو پر میکند، به او میگویند کار او را باطل کرد. یه وقت انسان به دنبال سراب حرکت میکند، وقتی به مقصد رسید میبیند چیزی نیست. نمیگویند کسی کار او را باطل کرد، میگویند کار او باطل بود، الان بطلان اون کار ظاهر شد، جزای و عمل او همین است. لذا خدا میفرماید عمل اونها باطل است و این عین جزای اونهاست، نه اینکه ما کار اونها را از بین بردیم. اونها قناتی حفر نکردن که ما بیاییم پر کنیم، اونها چای نکندن، اونها به دنبال سراب رفتن. اگر اینا چشمه احداث میکردن ما پر میکردیم، میگفتیم کار اونها را ما از بین بردیم، اما اینا به دنبال سراب حرکت کردن بد دیدن خبری نیست. لذا فرمود حبطت اعمالها، اما ما کار اینها رو باطل نکردیم. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، نه اینکه اینا کاری کردن ما باطل کردیم، اینا به دنبال باطل راه افتادن، فهمیدن باطل است. ما هرچی گفتیم به دنبال این باطل نروید، درونش تهی است، اینا رفتن. الان فهمیدن درونش باطل است، نه اینکه ما باطل کرده باشیم. حبطت اعمالها حل یجزون الا ما کانوا یعملون. پس این که فرمود عملشون باطل شد، نه یعنی اینها یه عملی کردن، یه بنایی ساختن، ما اون بنا را خراب کردیم. میموند اون مشکل دیگر، چون یک انسان تبهکار و تشنه که بیراه میرود دو تا کار کرده، یکی تمام نیروها را به طرف سراب صرف کرده، یکی اینکه از چشمه باز مونده. چون تمام نیروها را به طرف سراب صرف کرد، وقتی به مقصد رسید دید لاشه است. این حبط عمل است که عبادتها و خدمات خیلی که برداشت انجام داد باطل است، هیچی نیست.
مطلب دیگر آن است که از حق موند، از چشمه زلال دور شد. این دوری از رحمت به صورت شعره در میاد که این یه بحث دیگر است، که اون هم جزای عمل است، اون هم عین این عمل است. قول و زنجیر بر دست و پای او میگذارن، میگوین این عین عمل توست. به سراب که رسید میبیند اینجا چیزی نیست، به او میگوین این عین عمل توست. چرا؟ چون یک انسان کافر تمام نیرو را به طرف باطل صرف میکند یک، و با تمام قدرت از حق فاصله میگیرد دو. انبیا که آمدن لقد بعثنا فی کل قریه ان اعبدوا الله رسولا ما ارسلنا من رسول الا انکه به اونها گفتیم ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، این دو مطلب را اونها به عنوان پیام ما به امتها ابلاغ کردن، یکی پرهیز از باطل، یکی گرایش به حق. کافر گرایش به باطل دارد و تحرز از حق. خدای سبحان هر دو مطلب را مطرح کرد، فهمود این که به طرف باطل می رود وقتی به مقصد رسید می بیند لاشی است. ما کار او را باطل نکردیم. این حبت عمل عین عمل او، جزای خود کار است، نه اینکه چون او بیراه رفت ما مقصد او را از بین بردیم. او به طرف لاشی حرکت می کرد، حالا فهمید لاشی است، ما کار او را باطل نکردیم، او به طرف باطل حرکت میکرد. این یک مطلب. مطلب دیگر آن است که چون او از حق دور موند، این بعد از حق، بعد از چشمی زلال دردناک است، به صورت قل و زنجیر در میآید. این قل و زنجیر به گردن و دست و پای او آویخته میشود. این را هم خدا میفهمد ما کار تازه‌ای نکردیم، این عمل خودش. این را در سوره مبارکه سبع بیان کرده است. دو چیز است که بنیانکن، خلاصه کفر بنیانکن است، همه اعمال خیر را یک جا می سوزند، و ایمان هم بنیانکن است، همه اون آثار شرک را یک جا تبدیل به خیر می کند. این وسط ها قابل تبدیل است. اگر کسی کافر بود و معاصی فراوانی داشت، همین که مسلمان شد توبه واقعی کرد و اسلام آورد، الاسلامو یجب بما قبله، هیچ چیزی او بدهکار نیست، نه قضای نماز دارد، نه قضای روزه دارد، نه کفاره دارد، نه خمس و زکات دارد، نه مسائل مالی به عهده او سمانند. اگه قبلا مستطیع بود مکه نرفت، حالا لازم نیست تسکوهن برود، هیچ تکلیفی بر او نیست، از این به بعد از صفر باید شروع بکنه. البته اون حقوقی که اسلام آبو، اما اگر یک متاعی را از کسی خرید نیست و بدهکار است، اون رو چون اسلام نیاورد، اون یه بنای و قرار است که اسلام امضا کرد، نه تأسیس. لذا نباید کسی بگه که قاعده الاسلام یجب ما قبله، میگه من مال مردم هم نباید بدم. نه، اون چه به نام احکام و قوانین اسلام است که اسلام آورده، همه اونها با اسلام از بین میرود، یعنی لازم نیست انجام بده. این مالو. و قسمت دوم مسئله ارتداد است. حالا اگر کسی اعمال و عبادات فراوانی داشت از فرائض و نوافل، معاذ الله مرتد شد، همه اعمال او یک جا سوخته می شود، جا برای تبدیل نیست. تبدیل در محدوده است که کسی مسلمان باشد، مؤمن باشد، موحد باشد، چارت اشتراح داشته باشد، چند تا فضیلت داشته باشد، گاهی توبه کند، گاهی انابه کند و امثال ذلک. در این محدود است که بود اولئک که یبدل الله سیئات حسنات، نه اینکه اگر کسی ریشه را بسوزاند زمین برای تبدیل بود باشد. نه دیگه، الان مگر درخت نیست که آتش درخت میسوزونه؟ مگر سرزمین خوش نیست که باران او رو سرسبز میکنه؟ اعمال مادامی که انسان در نشأه طبیعت هست قابل تغییر است. بدترین چیز در عالم به صورت بهترین چیز در میاد. الان این کوده های بدبوست که به صورت گل یاس در میاد، و این گل یاس است که به صورت بدترین زباله در میاد که بدبوست، و انسان ناچار است که بینیش رو بگیرد. این عالم طبیعت قابل حرکت از یک قطب به قطب دیگر است. کفر به ایمان، ایمان به کفر، گل به صورت مدفوع، مدفوع به صورت گل، قابل تغییر و تبدیل است مادامی که انسان در نشأه حرکت است. این کودهای بدبو نیست که از این کنیف ها منتقل می شود به باغ ها به صورت میوه های رنگ و رنگ در میاد، و همین میوه های رنگین و معطر مگر نیست که به صورت امور بد در کنیف ها ریخته می شود. در نشأه طبیعت دو طرف قابل تغییر و تبدیل است. وقتی که اذا مات ابن آدم انقطع عمله، دیگه هر چه داشت به همراه میبرد. در عالم طبیعت عین خارجی قابل تغییر و تبدیل است، اعمال هم همینطوره. قسمت دوم را در سوره مبارکه سبع بیان فرمود، آیه 33. ببینید همین کنزی را که دیگری از راه حلال به دست آورده و در راه حلال صرف کرده وسیله رحمت می شود. این که گرفته احتکار کرده به صورت گداخته به پیشانو و پهلو خوشش می زنند. ورثه او که گرفته به عنوان وجوه بریه به سیل زده داد می شود گلو دیاهی. همین کنزی را که کسی ذخیره کرده است اینو داغ می کنند. این که در دنیا فقط دست او نبود، که این صدها دست گشت. اگر یک کنزی رو یک کارگر فراهم کرده و از راه حلال دست آورده، این روح ریحان است. کسی گرفته احتکار کرده، این می شود داغ می کنند و به پیشانه و پهلو او می چسبند. بعد ورثه ساله پیدا کرده او رو به سیل زده داد، همون می شود دست گل. عمل رو داغ می کنند. وگرنه اگر این داغ بشه امروز که تنها دستی او نبود، که اگر کسی به عنوان ورثه ساله همین را در خدمات اجتماعی داد، همین به صورت نور در میاد. اونی که نور میشه یا گداخته میشه عمل است. فرمود ما این را داغ میکنیم، عملش داغ میکنیم، خود اون به صورتهای گوناگون در میاد. الان همین مسجد سالیان دراز گذشت که مسجد نبود، ممکن است در آینده نزدیک یا دور وضعش عوض بشود. هزارون کار در یک مکان انجام شده. مکان قیامت مثل مکان دنیا نیست. اگر یه جایی وقت میکده بود، بعد مسجد شد، بعد میکده شد، بعد بازار شد، بعد خیابون شد، بعد بیابون شد، میلیون ها کار روی انجام گرفت، او در آن واحد میلیون ها صورت دارد. همه همون صحنه را میبینند. باید شهادت بدهد، شکایت کند. برای همه باید شهادت بدهد که چی بود، برای همه باید شکایت کند که چی بود. یک مکان که میلیون ها صورت گرفت، میلیارد ها صالح و طالح روی او کار کردن، برای همه ظهور میکند. یه همچه عالمی. بنابراین اگر چنون چه باطل بطلانش ظهور میکند، چون این شخص باطل رو از حق فاصله گرفت و از چشمه زلال فاصله گرفت، این بعد از حق به صورت زنجیر در میاد، به صورت قل در میاد و گردن و دست و پای او را با او میبندن و به او میگن این عین کار توست. آیه 33 سوره مبارکه سبع این است: و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. ما در گردن کافران قل گذاشتیم. بعد فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون. این عین عمل اونهاست. یعنی کافر که با شتاب به سمت سرابرکت میکرد، میفهمد که باطل است، به اون میگوین حبت عمل عین عمل توست. تو کاری نکردی که ما باطل کرده باشیم، تو چیزی نساختی که ما ویران کرده باشیم. حبتت اعماله هل یجزون الا ما کانوا یعملون. اونگاه نمیگوین به این که خب حالا به چیزی نرسیدی، منفعت را از دست دادی، میگن از حق هم دور شدی. اگر انسان فقط منفعت از دست برود خب معذب نیست، ولی در قیامت به تبهکار میگوین منفعت را از دست دادی و الان باید بسوزی. مثل همین انسان تشنه که حرف راهنمایان را گوش نداد، شتاب زده به سمت سراب حرکت کرد. خب این هرچی بیشتر میدود توانش فرسوده می شود یک، آتشش افزوده می شود دو. وقتی هم که به پای کوه رسیده دید اینجا آب نیست، ناامید می شود یک، اون آتش سوزان کشنده است دو. اینطور نیست که حالا وقتی به سراب رسید گفت کارمون باطل شد و کیفری نبیند. اینطور نیست. تنها یأس که یک کیفر روانی است بر او تحمیل نمی شود. اون آتشش هست، فرسودگی هست، نه پای رفتن هست، نه اون آتش از بین رفته. در هر دو قسمم خدا فرمود این عین عمل شماست. این دعای ختم القرآن صحیفه سجاده را که ملاحظه فرمایید، در اونجا حضرت دارد خدایا بر ما رحم بکن روزی که سارت الاعمال غلائد فی الاعناق، عمل غلاده گردن می شود. وقت این با همین آیه 33 سوره سبع سازگار است. فرمود و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. نفرمود اونا که بخیلن سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه. بخل به صورت توق لعذاب و توق لعنت در میاد. متوق میشوند، توق به گردن میشوند. این بخل همون توق گدازنده خواهد بود، نه مال. اون مال خارجی را زید گرفته سخاوتمندانه ایثار کرد، می شود رو هوریها بخل است که توق لعنت می شود، نه عین خارجی. خب عین خارجی را در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید، اون تملک است که یا بده یا خوب، نه مال. خب چطور اگر کسی مال امام در عهده‌اش باشد دارد رکس می خورد، وقتی همون مال را به نائب امام داد اون می شود برکت الهی، معلوم می شود تملک و ارتباط است که کارساز است، یا بده یا خوب. و اون هم که گفتن زکات وسخ است، نه یعنی شما وسخ را در راه خدا بدید. مگر نان است که انسان باید زکات می دهد عبادت است، قصد قربت کند؟ و اگر قصد قربت نکرد به عنوان حفظ بعض از حیثیات و جهات مادی مثلا چیزی را به عنوان زکات داد و قصد قربت نکرد، خب اگر اون این موجود است که دوباره باید برگردارد همون را لله بدهد و اگر نداد دوباره باید زکات بدهد، اون که زکات نبود، اون یه مالی بود که بی جا مصرف شده، اگر چوبش را نخورد نفعی از اون عادش نخواهد شد. زکات مثل صلات عبادت است، باید با احترام و تقرب و قصد قربت انسان بدهد. خب پس همون مال را اگر چرک باشد که انسان وسخ را قربت الله نمیدهد، که این علاقه بریدن را، این تدهیر را، این طهارت را لله انجام میدهد، وگرنه خود اون مال حکمی ندارد. اگر به دست ولی الله برسد میشود با تبرک از او دریافت شد و مانند آن. در اون آیه کریمه دارد که بخل به صورت توق عذاب ظهور میکند، سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، وقت همون مالی که بخیل بخل ورزید و به صورت توق عذاب در میآید، همون مال به دست سخی قرار گرفت، او ایثار کرد، میشود روح ریحان. اونا خیلی کمن اونا را مطرح میکنیم، این با این نیست که متعلق را از متعلق جدا کند. اگر ولی به اون کودک بازیگوش خواست سخن بگوید تأدیبش کند، میگه با کارت خودت دستت خودت سوزوندی. این تعبیر انما توزون ما کنتم با بما کنتمی که در بعضی از آیات است، نه در خیلی از آیات، هماهنگ است. اکثر آیات بدون باز که الان میخونیم، اونجایی هم که با دارد مثل آن است که ولی به کودک بگد با کار خودت دست خودت سوزوندی، این جزای کار خودت است. هم میتواند بگوید جزای کار خودته، هم میتواند بگوید با دست خودت خودت سوزوندی. بنابراین اگر مسئله حبط عمل است، همون جزای عمل است، برای اینکه اینا کاری نکردن که خدا باطل کند، بلکه بطلان اعمالشون را خدا ظاهر کرد. اگر مسئله اغلال و قلائد هست، اونم متن عمل است. اما در موارد دیگر، در سوره مبارکه نحل همین مسئله عینیت جزا و عمل مطرح شد. آیه 111 این است، می‌فرماید یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، چون هر کس اون روز به فکر خودشه، و توفا کل نفس ما عملت، یعنی عین عمل به عنوان توفیه و جزا به او داده می‌شود. این همان است که گفته شد فرمود جزا ان وفاقا، تو وفا کل نفسین ما عملت، نه به ما عملت، یعنی همون عمل را توفیه میکنن، وفا میکنن، به امیدن به هم لا یظلمون، چیزی دیگری به اونا خواهند داد، همون عمل خودش به خودش میدن. در سوره مبارکه کهف آیه 49 این است، و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه، این کتاب چه کتابی؟ آیا وجود لفظی اعمال درش است؟ که مثلا در یک کتابی می نویسن فلون شخص در فلون روز این کار را کرده، که وجود کتبی و لفظی باشد، که این خوب قابل انکار است، این شخص می تواند در قیامت بگوید من یادم نیست این کار را کردم. ولی در این کریمه فرمود و وضع الکتاب و فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، این چه کتابیست که هرچی من کردم درش نوشته است؟ خب هرچی من کردم نه یعنی در طی این 80 سالی که کار انجام دادم خاطرات من نوشته است، اقوال و اعمال من نوشته است، خب من یادم نیست، اون روز قابل انکار هست. چطور انسان اعتراف میکند؟ چطور میگوید این چه کتابیست که هرچی من کردم درش نوشته است؟ میفرماید یا ویلتنا ما لهذا الکتاب که لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا، خود عمل تثبیت شده است، یه کتابی نیست با وجود لفظی باشد، با وجود کتبی باشد تا قابل انکار باشد. هم قابل انکار کردن هست، هم شخص یادش نیست که چه کرده است. معلوم می شود یه کتاب خارجی است و حقیقی. بسیار خوب، مستنسخ هر که هست، اما کتاب چه کتابی؟ این کتاب کتاب خارجی است، یعنی عین عمل را انسان مشاهده می کند، شبیه او هم نیست تا برو اشتباه بشود، تعجب بکند، بگه من هر چی کردم اینجا هست. خب نه، یعنی هر چی من کردم وجود لفظی یا کتبیش اینجا هست. بسیار خوب، همون بخوان دیگه. اگر کتاب کتاب تدوینی باشد، خوندنش با همین الفاظ است، وجود کتبی را با وجود لفظی میخوانند. ولی اگر وجود وجود تکوینی باشد، انسان بخواهد در کتاب تکوین مطالعه کند و تأمل کند، آیات تکوینی را بخواند، با وجود لفظی نیست. اون چون ملکهشون ظهور میکند، یعنی اگر کسی با دین قرآن ببیند در قبر عربی خوب حرف میزند، خوب میفهمد. این تلقین میت نسبت به مسلمین بر همین اساس است. اگر کسی واقعا به دین قرآن مرد، نستنسخ که فرشتگان که خودکار دستشون نیست، چه نویسند که و وجدوا ما عملوا حاضرا. خب خود عمل رو میبینن، قسمت مهم عمل با نیت است، چون بدنه کار شبیه عمل، اساس کار نیت و ایمان است. خب این نیت رو میبینن، خود عمل رو میبینن. خب این همه روایاتی که آمده درباره نماز، که نماز به انسان میگوید، ای کسی خوب نماز خوند، به انسان میگوید خدا تو را رحمت کند که تو مرا حفظ کردی، و ای کسی بد نماز بخواند میگوید خدا تو را ضایع کند همونطوری که تو منو ضایع کردی. اینکه مجاز که نیست که. نماز یه حقیقتی است، حرف میزند، چیز میفهمد، با انسان سخن میگوید. خب همین حقیقت فردا ظهور میکنه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، نیت سو هم کیفر دارد از نظر بحثای کلامی. فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. فرمود چون که در دل دارید اظهار بکنید، چه اظهار نکنید تحت حسابی. این چه نیست کسی نیت داشته باشه حالا موفق نشد به انجام کار، به او در قیامت کاری نداشته باشه. همونها که بحث تجری را گفتن گناه نیست، گفتن کاشف از خبز سریره است. به خبز سریره بحثای کلامی دارد، بحث اصولی ندارد. البته یعنی اون کیفر اون عمل نوشته نمیشه، وگرنه هم آیات فراوان است، هم روایات فراوان است که اگر کسی بد نیت بود در قیامت محاسبه میشود. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. والحمد لله رب العالمین.